مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می‌کند.
سمینار مفتاد و شاگردان مقام شیخ طوسی و از مقامی دستگاه عقل‌گرایی در مطلب چه که البته این عقل‌گرایی سر جای خودش بازنشون داده شده که با عقل‌گرایی که ما در کوفه و در دستگاه کلامی متقدم ما در کوفه مواجهه می فرق می کنم. سریع باید از این مقدمه رو بگذارم برسم به بدره حسن خب با کلام عقل‌گرای ما ارزان به خدمت شما که یه قدرت بیشتری پیدا میکنه. این رو از این باب برم عرض میکنم که ما از ابتدای این دقت و فرمایی دستیم نکات به گمانم گلدراش و زیباییست که بعد از مرحوم جناب جعفری رضوان الله علیه مواشق عرض میکنم که محمد رضا جعفری که و در ماسی کلامانه معرف و حضور هست از ایشون بیادگار دارم که اون مقاله یک کلام در امامیه ایشون و کار عجیب غریبی است که انصافاً زحمت جالبی کشیدن که خب ما از ابتدارشون دادن مدود خطی کلامی در جهان کلامی خودمون از ابتدار داشتیم جریان کلام عقلی راست به زبان امروز و کلام نسبی را باز به زبان امروز شاید توی اون دوران نشه این عقل رو نسل رو دقیق به کارش برد و اون زبان این رو پس ما اگه مخواهیم به کار بریم ما دو تا جریان داریم. خب این جریان کلام عقل گرایی باید مدتی بیشتری پیدا میکنه در مدرسه بغداد تقریبا کلام رسمی امامیه رو نمایندگی میکنه. اون کلام نسل رای ما این مقداری در پاشی است و عرضم به خدمت شما که ولی خب هر دو جریان ما در طول تاریخ بلا زمان ناهازاد داریم. بعدها بعد از بغداد شما میبینید که در مدرسه یقه کمی اتفاق میفته. هر دو جریان هستن. هم سال قطادی راوندی ابن شهباشور این ها هست. جریان کلام به اصطلاح نسبرای ما محسوب میشن که سالی مثل سجید روی همسی یا همسی رازی مقلی نشابوری مقلی نشابوری و حتی مثلا محدثینی یا مفسرین مثل عبدالقادر رازی یا تبرسی که اینها وارد یحیی‌قزوینی میشن یا جریان دوره از این عبور کنیم وارد هله بشیم باز ببینیم این جریان کلامی ما اونجا ابتدای خودش رو داره. خب عرضم به خدمت شما که کسی مثل همسی رازی از سفری که از مکه برمیگرده اونجا مشغول تدریس میشه این کلام کتاب الماغز و اونجا رو میکنه. کسانی مثل ابن مشار هلی که استاد کلام محقق هلی هست از یه طرف کسانی مثل سید ابن طاووس سرافکیه یا مثلا اینها حضور دارن توی این مدرسه و باز ما میبینیم که ارجام به خدمت شما که کلام عقل‌گرایی ما توی این مدرسه هم داره. مهمترین تحول در علم کلام ما اون کلام عقلیه را منظورمه در هله اتفاق عجیبی است که میافته و من باید این رو توجه کنم. خب دوستان مستنظرم که ما در این دوره کاملا ببینیم که افرادی حضور پیدا میکنن یعنی شخصیت هایی ظهور و بروز پیدا میکنن مثل حاجی طوسی یا علمیستان رحمانی به واقعا اون مرسی هلو به این نهده گره خب طوسی میاد اون کتاب معروف تحریج بولقارین رو مینویسه مرحوم رحمانی کتاب قواعد المرام رو داره جفتشون در چارچوب کلام به اصطلاح متأخر امامی هستن. ویژگی این دوره اینه که متکلمین ما توی این عرصه دستگاه فلسفی که تا دیروز مورد اقبال نبود و این بسا ادبار داشتن متکلمان ما این دستگاه رو روشن و ادبیاتاً پذیرفتن. خب شما شاهد این قضیه رو راحت به کتاب علامه هلی که خوشاگرد هر دو بزرگوار بوده هم شاگرد حاجی طوسی بوده هم شاگرد ابن مسعود میتونید ببینید اومده علیشاهی اینها رو خوب شرح و بسط کرده و عرضم به خدمت شما جا انداخته کتاب تشریح رو. این عرضم به خدمت شما که ما بعد از مدرسه این هله میبینیم که خب این تصور داشته باشیم بعد از اون شاید جبل حامل مهمه و بهش توجه بکنیم. باز کلام عقلی رای امامیه توسط شاگردان علامه حلمی به خصوص برای محققین و قطب الدین رازی شهید اول و امثال اینها برای رشد میکنه تیوم برای میره جلو و عرض میکنم مهمترین شاگرد شهید اول رو شاید ما توی بحث کلام فاضل مقداد میشناسیم و انشکو انشای فاضل مقداد برزدار به خدمت شما که امتداد هم پیدا میکنه ولی شاید مهمترین و اصطلاح چی بگم شخصیتی که ما در مدرسه حلمه میتونیم اون رو جنبندی اقوال ملی و جبل عامل بدونیم برزدار به خدمت شما کسی مثل فاضل مقداد و ایشون هست. خب همچنان این رو توجه داشته باشید که در کنار این جریان عقل‌گرا اون جریان نسل‌گرای ما یا حدیث‌گرای ما در مدرسه حلمه و جبل عامل هم حضور داره. یعنی ما توی مدرسه حلمه سیدان طاووس رو میبینیم، حسن ابن سلیمان حلمی رو میبینیم، نویسنده کتاب حسن وسایط که از کار بساط ترجمه سرمین عبدالله اشعری اهدا میکنه. میام توی ارزم به خدمت شما که جبل عامل و ارزم به خدمت شما این شهید ثانی رو میبینیم، دقیقا توی همین فضا کمال الدین درویش رو باز همینطور حسین ابن عبدالصمد پدر شیخ بها و خاندان خود شهید ثانی مثل شیخ حسن صاحب معالم و فرزندش شیخ محمد نوش شیخ علی، اینا همشون در همین تم قرار دارن و همشون در جریان کلام نسل‌گرای امامیه حضور دارن. خب اینا گرایش حدیثی دارن ولی مثل خط اخباری ها که در این توی این دوران دیدیم توسط مولا محمد امیر اسلامی دارن شکل میگیرن و دارن تکفیر میکنن، تفسیر میکنن مثل عالمان گذشته رو دارن، اینا یه همچکاره یه انجام نمیدن بگیر چندانی هم رو اصول فقه ندارن. به حاضر بخواه میخواه یه افراد اخباری نیست. ما جریان اخباری یعنی رو توی این دوره خب البته تحصیلات مفصلی داره میذاره روی به اصطلاح کلام رو. کسی مثل مولا محمد این اسلامی میتونه به میشونی ورز کنم که از این از شیخ یوسف و اون سید ماجد بهرانی، شیخ یوسف بهرانی، مولا خلیل غزبینی، مرحوم شیخ خوره و مولا بینا اشاره میکنه. این دو تو جریان نسل‌گرا و عقل‌گرا ارزم به خدمت شما ما همچنان توی حلمه و جبل عامل داریم. اینها تأثیر قابل توجهی شکلی کلام حدیث‌گرای ما در اصفهان دارن که اون البته من فقط چون برای مدرس سر برماس بگم و جایگاهش رو مطرح میکنم وارد این فضا بگمش. قبل از اینکه ما برسیم عرض کنم بریم بعد از حله و بعد از جبل عامل، ما باید عرضم به خدمت شما که یک اتفاق عجیب غریب دیگه رو میبینیم اینجا داره رو خوده در طول تاریخ. خب این سرآغاز مواجهه به اصطلاح دستگاه کلام و دستگاه فلسفی است. ما اگر تا الان در طول تاریخ دستگاه کلامی ما تلاش کرده از ادبیات و از متدولوژی دستگاه فلسفه در تحقق اهداف خودش و نظریه پردازی هاش استفاده بکنه، اما میشه سر جای خودش نشون داد و نشون دادن تحقیقات مفصلی هست که به لحاظ محتوا کلام امامیه تا این دوران همراهی چندانی با کلام ارزان به خدمت شما که فلسفی یا دستگاه فلسفی، دستگاه فکری فلسفی نداره. این اتفاق رو ما اونجا میتونیم ببینیم که خب همچین جوری هست و ارزم به خدمت شما که ما یعنی چیزی رو توی دست به کلام فلسفی. الان که به مدرسه شیراز کم کم داریم نزدیک میشیم میبینیم که ارزم به خدمت شما که برخلاف تلقی رایش که کلام امامیه رو تا قرن نهم هجری اندیشه‌های فیلسوفان رو میگن نپذیرفتن و ما یه همچیز رو میتردیم خواجه نسیم توسی و شاگردان خواجه در هند و جبل العامه سعی میکنن تنها از برخی مفاهیم و ادبیات فلسفی برای فرض کنن که اثبات اعتقادات استفاده بکنن. این به این معناست که شاید نشه پذیرفت که ما ادعا بکنیم کلام ما از زمان حمله کلام فلسفی شد. اختلاط کلام و فلسفه بله در این دوره بنسه هگل هم اما آنچه که هست تنها لازم مفاهیم ادبیات فلسفی نه اندیشه و قوانین این اتفاق ارزم به خدمت شما که یک جور دیگه داره پیش میره و ما به این شخصیت در ابتدای قرن دهم برسیم که ارزم به خدمت شما به نام ابن الجمهور خوب عرض میکنم که جمع و جمع نوشته جامعه رو نوشته کتاب رو معرف بشه و سعیش بر اینه که ترفیق بین فلسفه و کلام تصرف داشته باشه تو اختلافات کلام فلسفه بیشتر هم سعی میکنه ابن الجمهور جانب فلسفه رو بگیرید فقط بفرمایید دوستان من رو بهتر از من ببینم این فرد برده تلاشش جمع یا تلفیق بین فلسفه به کلام و تصرف یعنی شما اولین رگه های سوکری کلام ارز میکنم عرفانی رو در تاریخ تفکر امامیه توی همچین دوره ای شاهدید خب این رو داشته باشیم در کنار این قضیه ما باید مدرسه شیراز را توجه بکنیم. پارس رو می‌دونید در قرن هشتم و نهم مرکز اصلی فلسفه اسلامی اینجوری حساب می‌شد. خب ما با کسانی اونجا مواجهیم، یعنی شخصیت‌های یونه درشتی و ارزم به خدمت شما که میشه اونجا دنبال کرد. این مدرسه خب ساختش یک ساخته یک ساخت سنیست و مدرسه ای که عرض میکنم توسط به لحاظ علمی عرض میکنم به لحاظ عزیزین ایجی و میرسا چریف جورجانی داره شکل میشه قاضی ایجی خب مستحضری پیرو مکتب اشعریه و ولی یک آدم عرض میکنم متعادلی حساب میشه بسیاری از آرام دلال اشعری رو رد کرده صفات مثلا شما بهتر میدونن دوستان در لحن اشعار رو بر اثبات زیاد صفت مرزاد نقد میکنه و را تمام میکنه البته ادله مثلا نافین صفات ظاهر ما هم کافی نمیدونه ها ولی این آدم ارز کنم که بنیاد گرای این شکلی نیست در کنار خوب ایشون شما میرسا چریف رو میتونید ببینید تو زندگانی علمیش شباهتی داره به تفتازانی تو علم منطق علم کلام کتاب زیاد داره شروح زیادی نوشته اصلا اون چه که معروفش کرده ایشون رو اون شرح مواقع بشه قاضی ایجی متعریف مواقع چون مثلا وحشتناک در تاثیر محقق توسی علامه هلیه توی اون کتاب یه دوره جدیدی رو با این کتاب قاضی ایجی توی کلام اشعاره به پدید میاره میسه چریف شاده این کتاب یک نوع آوری‌هایی رو که ارزان به خدمت شما قاضی ایجی داره مطرح میکنه رو تصدیق میکنه اینجوری نقشی و از کمیشتا چنگی جوجانی توزیع شیراز یا توی این مدرسه کلامی شیراز توی ساخت و پرداخته اون از این جهت مهمه که نه که بگم یک تئوریسیانه نه که بگم یک متکلم به نظریه پردازه و یک فردیست که ارزان شاگرد پروله یک انسان است که عرض میکنم که متون درسی زیادی رو نوشته سعی کرده جامعه‌نگر باشه همینطور به لحاظ کارهای فرهنگی شاید مدرسه های زیادی رو عرض میکنم اون خطه فراهم کرده و مهیا کرده بعدش هم مثل ایجی سنی محض نیست عرضم به خدمت شما که گرایش‌هایی توی تشیع در اون دیده میشه خب شما بعدها در دوران صفویه میتونید که خیلی از علمای شیعه از طرف نسب ایشون در اثر جای خودش دینشون بوده خب اینو خبر چی گفتم خب میگم حوزه علمی شیراز در ابتدای پیدایش که حالا ما حاکمان سنی به لحاظ سیاسی داره شکل میگیره ولی به لحاظ علمی هم به شدت از تاثیر برزن به خدمت شما که خانشی است که این سنی مذهب ها از مکتب کلامی حاجی توسی و محقق توسی و روش کلامی مدرسه هگل دارن به کار میدن خب عرضم به خدمت شما که ما کم کم میبینیم که دولتی که توی مدرسه شیراز داره رأس کار هست داخل مظفر تحویل داده میشه، گرایش ها تغییر میکنه، گرایش شیعی تغییرات رو نشون میده. این سبب میشه که حاکمان سیاسی سعی کنن برای اینکه مدت نظامی خودشون زیاد بکنن و تثبیت بکنن، یک اقطاب سپوشون رو برای جذب مریدانی عرض میکنن که فراهم یعنی بیشتر بیان دست نقای خودشون. این سه تا عنصر یعنی چی؟ یعنی یک عمرای سیاسی، یک اقطاب سپوشیه و یکی هم بلا در اصطلاح ساخت و پرداخت این مدرس شما از قوانین پر کرد میشه به شفت که من عرضی نداشتم یعنی دو مدرم نکردم. اینا باعث شد که یک گرایش تقریبا در شروع تشیع پیدا بشه و تقریبا ما شاهد یک اقبالی به سمت ارزان به خدمت شما که تشیع بشه. خب ما در مدرس شیراز که یک مدر کوچکی هست جامعه اسلام قرن هشتون دو تقریبا یک بزرگ داریم از سنی گرایی کمشا به جامعه شیعی دو تا خاندان بزرگ توی این شهر ما میبینیم که فرزن خدمتش با که نقش آفرینی میکردن خود خاندان موسی شهید جولانی و احفادش که بعدها اونها اشاره کردن توی اصفهان هم میگن و مهمتر از اون در مدرسه شیراز خاندان دشتکی هستن که اشاره کردن آقای دکتران. خب عرضم به خدمت شما که اینم خیلی مهمه. ما اگر که نگاه بکنیم عرضم به خدمت شما که بعد من بیان میدهد که اون وقت شما تمام چند تا نکته دیگه کلیدی دارم باید تمامش بکنم. برخلاف برخی از تحلیل‌ها که شاید اینجا داره مطرح میشه و نه اینجا از نکته کلی داره مطرح میشه که ما در مدرسه شیراز همه رو نمیتونیم یک کاسه بکنیم. یعنی مواجهه ارزان به خدمت شما که دشتکی های شیراز یعنی خاندان دشتکی ها مثلا کسی مثل صدرالدین دشتکی یا سرویسان در امثال اینها رو نمیتونیم با امثال محقق دوانی اینها رو در یک ارزان به خدمت شما که میگون بازشون بود. خب ما میدونیم مرحوم علامه حمادی ایشون از شایدان محقق دوانی استن من میتونم این رو مطرح بکنم که محقق یعنی از شایدان عمده ارزمندی به خدمت شما که به اصطلاح اطلاعاتی رو که ما از مرحوم در شیراز داریم از محقق دوانی میدونیم مهمترین رقیب و منتقد اندیشه های سید سند ایشون هست. ببینید شروط متقابل این دو نفر مثل سیستان رو محقق دوانی در شرقی پجیر یه نمونه هایی از این تقابل هست میدونید. اندیشه های فلسفی سید سند دقیقا در شکلی مکتب فلسفی مولا صدر بعد در مدرسه اصفهان این بسیار تاثیر گذاشت. ما وقتی نگاه میکنیم در موارد مختلفی این اختلافات سید سند و دوانی رو میتونیم پیدا بکنیم. در همه موارد معمولا میشه نشون داد که خیلی از جاها اینا جانب سید سند رو گرفتن و به ایرانات دوانی پاسخ دادن. بعد از سید سند هم با کیارزودی مسئول در شکل فرزندش اشاره بکنم. اون هم تلاش استیاری برای تحقیق و تحقیق مشاهر مختلف مثل فلسفه مشا و اشراق و کلام و آلت روال پنجام میدونه. ببینید میشه یه مدرسه شیراز در واقع همین نکته است. یعنی جمع بین آنچه که فیلسوفان ما در مشا و مدرسه هنده داشتن اشراقی که در این مدرسه سعی تلاش پیدا میشه و ما مصوره بردی میبینیم و این کسانی مثل خاندان نشکی کاملا با این فضا آشنا. کلام آیات روایات هم دقیقا همینطور هست، کلام اشعری هم هست. خب ما اینو میبینیم مرحوم از علامه حمادی خب ایشون از شاگردان محقق دوانی است. به نظرم این یک نقطه عرض کنم خدمت شما که تحلیل خوبی میتونه باشه که چقدر این فرد از بفرمایید از خاندان دشتکی یعنی چقدر اندیشه های اون واندار خاندان دشتکی است و چقدر اندیشه های اون واندار محقق دوانی است. خب ما از ایشون اطلاعاتی رو که عزیزم زحمت کشیدن قبلا برای من ارسال کردن اون رساله که در فو تشکیک هست و خیلی به نظرم خیلی نقطه کلیدی است و شاید برخی از تحلیل های قدیمی رو اصلا به هم بریزه اگر بتونیم توی اون نشون بدیم که چه نسبتی بین این رساله تشکیک که در وجود هست با اندیشه های مولا صدر وجود داره. اصلا من میخواستم اینجوری بگم که یک کاسه کردن محقق دوانی و خاندان نشتگی درشگاز این کار به ثوابی نیست، به کار دقیقی نیست به نظرم، و برای اینکه ما بتونیم در مدرسه اصفهان نقش مرحوم علامه بهاءالدین رو دنبال بکنیم و ببینیم چه نقشی در اندیشه‌های ملا سردار داشته، این رو میتونیم در یک اصلا خودش به یک موضوع رسالی بسیار خوبی هم میتونه باشه. و در ازم خبون ما تنها کاری که داره میشون معمولا شده مثل هم دقیقا شبیه الگویی که محقق دوانی داره بیشتر حاشیه نمیسته که مثلا بر تجریب ها ارزم حاشیه بر حاشیه هست اون کاری که داره انجام ده، ولی آنچه که در رساله که در تشکیک هست بگم آدم اون میتونه در یک مطالعه مقایسه‌ای بین آنچه که به سرما تاریخی بعدها مطرح میکنه و آنچه که در این رساله هست نقش ایشون رو خب بیشتر رو پررنگتر شده. من در واقع بخواستم بگم که ما در این دوره از تاریخ با حضور امثال خاندان دشتگی در مدرسه شیراز و محقق دوانی و امثال هم که فراوان هستن و خب در کتاب مکتب فلسفی شیراز و مفصل این خان رو معرفی کردن و یه آثار دیگه هم فراوان هست ارزم به خدمت شما که میشه دنبال بکنیم این رو و ببخشید من سه یه مفهومی لحظه یک دوباره وقت ذهن من رو پاک کرد. ارزم اینجا بود که ما برای نشون دادن این قضیه میخواستم بگم ما در تحلیل بررسی شیراز و طبیعتا نقش مرحوم علامه بهاءالدین باید به جریان فلسفه مشروع و پیشینه اون در رابطه توجه بکنم، اشاره کرد به جریان کلام نرم‌گرام و جریان اخباری گرام توجه داشته باشیم، به حضور جریان تصوف در و خوانش های عرفانی از کلام باید توجه داشته باشیم، کلام اشراق از میخوام فلسفه اشراقی که در این دوره تازه داره شکل میگیره این رو هم باید بهش توجه داشته باشیم تا بتونیم یک تحلیل مناسبی از این مدرسه ارائه بدیم. نمیدونم اون شکلی گفتم مثلا فایده داشته نداشت، بذارید پای اسلام یه مقدار ناخوشی و نرزم خدمت شما که و لحوالی بنده انشاءالله که وقتتون رو از بین نبرده باشم. به گمانم این ظرفیت خیلی خوبی است برای بررسی نقش علامه بهاءالدین در کلام در فلسفه ملا صدرا و طبیعتاً کلام که از این دستگاه فلسفی برخواسته میشه. ما از آخر من دست جارو بذار تمامش بکنم، ما اونجا فراوان میدونیم که وقتی علامه شیراز ما عقلی عقلی و فلسفی من بابش میخوام بگم از شیراز وقتی فلسفی صرف نیست، این تأکید هم روی هر قضیه هست. ما عقل در ارزان به خدمت شما که اونجا نقش فعال جانبار رفعی داره تو استنباط معارف اعتقادی در قرآن روایات نقش داره، ولی من اون یه ادراکی اون رو میگم من شناخت تا در اگر مثلا عدم ادراک عقل در مواردی که فرا عقلی هستن به انکار آموزه های اعتقادی منجر نشه. تو استنباط اعتقادات گفتی یه مدرسه میدیم الله کامل فت فلسفه و شیراز عقله، استدلال عقلیه، میزان سنجش صحت و سقم اعتقادات همین عقل است. ما با در فهم اعتقادات باید افتاد دنبال استدلال عقلی بدیم برای اثبات عدم نقلی موجود اشاره مطلق عقل درسته شده توی این مدرسه.
خیلی ممنون.
از این عقل عملی به این شکل نداشته باشیم، ولی مصادیق متعددی از عقل بدیهی مثل استحاد جور، تسلسل، تجهیل و مرجه، فرامن عقلی، برهان خوب هم سر و تقسیم، برهان لیم، مانی، مرتضایی و واحد و جنگ و تطبیق داسته و همشتا به اینکه رو بلایی نمید به دقیقا در تلاش های کلامی و اعتقادی اون مدرسه در میراسم ها نمیشه در کار محقق دوانی در کار محقق خفقی و فرض کنند که خانوان دشتکی سید سهر و فرزان خدمت شکر هستند مسئول همه این ها به کار رفته و میشه اونها رو نشون داد. واقعا یک بحث کلامی است و این اثر زیادی در بررسی کلامی اصفهان و اندیشه های سبوتالدی داشته. تشکیکی سبوتالدی میدونی از استوانه ها و ستون های اصلی این مدرسه از اصلی تفکر رو بودن و میگم آنم این ظرفیت پژوهش خوبی و سلام علیکم و رحمت.
مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام